أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم محقق برای تروک احرام 20 چیز فرموده بوده و در آخر کارم 2 فرع مترتب بر اون 20 چیز کرده بوده. تا اینجا مباحثه کردیم. بعد مرحوم محقق 10 چیز به عنوان کراهت در حال احرام فرموده بودند، فرمودند و مرحوم شهید اول در دروسم 7 چیز فرمودند که میشه از مکروهات احرام این 17 چیز. دیروز اون 10 مرحوم محقق را 2-3 رو عرض کرده. یکی احرام در لباس غیر سفید بود، مخصوصا لباس سیاه صحبت کرده. یکی هم النوم علی لباس المسبوقه. من این رو النوم فی لباس المسبوقه نوشته بودم، اما این علا لباس المسبوقه چنانچه بعضی از فضلا هم تذکر دادن، یعنی همین جوری که لباس احرامش باید سیاه مکروه است، سیاه باشد یا رنگی باشد، مثلی که رنگ زعفرانی، رنگ سبز، همینطور رخت خوابش، اون چیزی که روی اون میخوابد. النوم علی لباس المسبوقه. هم احرامش سفید باشد، هم رخت خوابش سفید باشد. سومی الاحرام فی لباس الوسخه. مواظب باشد که احرام از چرکی نباشد، تمیز باشد، پاک باشد. دیگه شاید اون نوم علی لباس المسبوقه هم همین حرف در او باشه، این که اونم پاک باشه، رخت خوابشم چرکو نباشه. که دیروز گفتم اصلا همه مخصوصا ما طلبه ها خیلی باید تر و تمیز باشیم. تجمل گرایی مثل پیغمبر اکرم نه، اما لباس ساده و تمیز و مواظب باشیم چروک مروک نداشته باشد و جولیده گولیده نباشیم و اینها خیلی روی او سفارش شده. چهارمم الاحرام فی ثوب المعلم. اگر سفیده خطدار هم نباشد، والا ممکن از خودش یه مکروه جداگانه باشه، این که چه سیاه چه سفید، چه زرد، چه سبز، یه رنگ باشه، خطدار نباشه. چنانچه ما طلبه ها هم مواظب باشیم قبامون قباسه خطدار نباشه، تو چشم بخور نباشه، لباس بی خط باشه، لباس سفید بی خط. اون احرام هم لباس سفید باید باشد و خطدار هم نباشه. را ظاهرن اینجوریست که اگر سفید باشد و خط داشته باشد مکروهه، و اگر سیاه باشد، سبز باشد و خطدار باشد دیگه باید بگیم دو تا کراهته، یک کراهت برای رنگشه، یک کراهت هم برای خطدار بودنشه. فرمودن استعمال حنا، این من اینجا همینجور نوشتم استعمال حنا نسبت به محققم دادم، اما مرحوم محقق میفرماید و استعمال الحنا لزینه، اینو نمیدونم، بعید میدونم از قلم مبارکشون باشه، برای اینکه سابقا ایشون مطلق زینت رو اشکال میکردن. حتی اگر یادتون باشه نگاه کردن تو آینه رو اشکال میکردن، میگفتن که زینت پس حرامه، تو آینه باید نگاه نکنی. و مناسکای فعلی هم این زینت رو دارند و حتی نگاه کردن تو آینه رم آقایون اشکال دارند و ما اشکال نداشتیم و می گفتیم هرچه که زینت باشه اونم زینت تازه، یعنی زینت که مثل علیاذ بالله زنای امرو که بزک میکنن میان تو کوچه برای اینکه خودشونو بنمایونند، حالا یه زنی هم اینجوری بخواد خودشو بنمایونه لزینه، معلومه این حرامه، بعدم میام میگیم کفاره داره یا نداره. ازا اگه این حنا گذاشتنم برا زینت باشه مثلی که اون زمان ها دیگه حالا از مد افتاده، اون وقتا حنا گذاشتن هم برا مردا هم برا زنا زینت بود. ازا این جمله و استعمال الحنا لزینه، من خیال میکنم این لزینه تو شرایع نبوده، این از قلم مبارک مرحوم محقق نیست، همون استعمال حنا این زینت نیست، مثلا برای این است که اون وقتا اینجور بود حنا خودش یه دوا بود برای دست، این هم برای زینت باشد که حرامه، برای زینت نباشه مکروهه. ظاهرن باید اینجور معنا کنیم. ششم فرمودن بن نقاب للمرأة، این هم همینه، این نقاب رو سابقا صحبت کردیم، روایت صحیح و سندم داشتیم، این که خانم نقاب نباد بزنیم، سببشم این بود که احرام المرء فی رأسه، و احرام المرأة فی بچه ها. اون بحث دور و دراز و مفصلی که کردیم و بالاخره رسید به اونجا که رو گرفتن برای خانم حتی با چادر، با پوشیه، با نقاب، با روبنده، هرچه باشد، اگه نامحرم نیست حتما باید صورتش باز باشد. بزا اینم نمیدونم مرحوم محقق در حالی که جدی هم گرفتن سابقا و ما جدی نگرفتیم، ما گفتیم جمع بین روایات اقتضا میکنه این که رو گرفتن تو کوچه و تو میان مردم و تو سوار شدن و پیاده شدن و اینا حتما باید باشن، اما خلوت حتما باید رو نگیره، حتما باید صورتش باز باشه. ازا این فرمایش مرحوم محقق که می فرماید من نقاب للمرأة مثل همون استعمال الحنا لزینه، لزینتش رو باید بزنیم، این و نقاب للمرأة هم باید یه قیدی براش درست بکنیم، نقاب برای زن اونجا که نامحرم باشد و باز هم جور نمیاد، برای خاطر اینکه خود مرحوم محقق دیگران گفتن که زن در میان مردم برای خودش پرده درست بکنه. حالا ما روایات استعال رو خوندیم، گفتیم که نه، پرده هم درست نکنه جایزه، اما معمولا الان هم تو مناسک هست اگر در میان نامحرمه نامحرم نگاه میکنه چادرشو دور بگیره و هم روشو گرفته از نامحرم، هم اون چادرش به صورتش نمالیده نچسبیده. الان مناسک اینجور میگن، مرحوم صاحب جواهر هم همینجورها فرمودن، ما اشکال داشتیم، ولی علی کل حال این نقاب للمرأة یا باید بگیم حرامه و نمکروه، برای اینکه نقاب صورت رو میپوشونه دیگه. نقاب زدن مثل همین کلاهایی است که من دیدم زنها اون وقتا نقاب میزدند، اگر مثلا از یک کسی مینشست نگاه میکرد صورت این زن پیدا بود، ولی مواجهه که میشدن صورت خانم پیدا نبود و این رو مرحوم محققی را داشتن، روایت صحیح و سند هم داشتیم. ما برای خاطر روایات اسدال حمله بر کراهتش کردیم یا جمع بین روایات اینجور گفتیم که در میان مردم نه اصلا از طرک احرام نیست و باید رو بگیره، و اما تو خلوت تنها نامحرم نیست حتما باید صورتش باز باشد. لذا همون استعمال حنا که اون اشکال داره، این نقاب للمرأة اینجای مرحوم محقق هم این اشکال رو داره. اما یه جمله مرحوم محقق دارم بگن بند نقاب و للمرأة علا ترددین. این یعنی چه؟ اینم منافات پیدا میکنه با حرفای قبلشون، برای اینکه حرفای قبلشون میگفتن رو گرفتن باید برای زنها باشه، میگن در ضرورت دیگه خواه ناخواه نقاب و استال یعنی یه پارچه بندازد رو سر که بیفته پایین پردوانن یا پوشیه بزنه، مثل هم پوشیه هایی که الان بعضی خانوم ها میزنند. خب اینا همه نباید باشن، یا باید باشد بنابر اون چه ما انتخاب کردیم که اصلا این پوشیه زدن یا صورت گرفتن. صورت گرفتن برای خانوم ها اتروک احرام نیست، مگر در خلوت. ازا مثلا اومدن درستش کنن بدتر شد. و نقاب للمرأة علا ترددین، یعنی من نمیتونم فتوا بدم که آیا نقاب برای زن طوریه یا طوری نیم. خب این خب بله همون دلالت رو حرمت میکرد دیگه، همون دلالت بر حرمت میکرد. مرحوم محققم بعد که اومدن روش فتوا دادن و ما به روایات استال تمسک کردیم و گفتیم روایات استال یکی هم نی روایات، و سوال بکنه و حضرت میفرماید که صورت را نپوشونه. اون وقت می گفتیم که این روایات استال که میگه پوشوندن صورت تورمی جمع بین روایات اختضا میکنه، اگر نامحرم باشد یه ضرورته باید بپوشوند، و اما اگر نامحرم نباشد باید باز باشه دیگه، حالا استال باشد، پوشیه باشد، نقاب باشد یا هرچه، یا حتی باد بزن. سابقا روایت خوندیم که امام باقر به عصای مبارکشون، البته خودی بودن ظاهرن در خلوت بوده، با عصای مبارکشون اون که باد بزن در صورت گرفته بودن عقب کردم. نمیدونم مراد مرحوم محققین علا ترددن مرادشون چیه. علا کل حالن اشکال داره، همون حنا لذینه، اون کلمه لذینه حتما اشکال داره، این کلمه علا ترددن هم اشکال داره. خب بدتر میشه دیگه، در جایی که روایت صحیح و سند داشته باشیم نقاب تو باید نباشه، و اونجا روایت داشتیم اسم نقاب آورده بود، چنانچه اسم دستکش آورده بود. خب دیگه به طریق اولا پوشیه حتما مانعه، حتما باید باید اشتال بالاتر از نقابه. نقابش اگه اشکال بکنیم دیگه اشتال، و همطور که فقها ها همین هم الان در مناسک ها هم نقاب رو اشکال میکنن، هم اشتال رو اشکال میکنن، هم پوشیه رو، هم رو گرفتن رو. لذا میگن حالا اگه نامحرم باشه چی؟ میگن که چادر را دور از صورت بگیره که صدق رو گرفتن نکنه. فرمایش مرحوم به حقیقت اشکال داره. حالا بازم روش فکر بکنید، شاید بتونید اشکالش رفع بکنید، مثل همون دیروز که من گفتم و نوم فس و بالمسبوغه اشکال بود، شاید اینم بتونید جواب مرا بدید. هفتم، خب هیچی نماز مخونه دیگه، خب بله گفتن که باید صورتش باز بشه دیگه، دستاتو موچ کرد که نه، اونا که کسی نگفته، فقط صورت دیگه، فقط صورت. از همه جهت هم یادتون نیست صاحب جواهر یه بحثی داره که حالا اگر موها باز بشه چیکار بکنه، باید به اندازه که موها پوشیده بشه از باب مقدمه علمیه اون صورت رو بپوشونه و همثال اینها، که حتما قرص صورت که موها پیدا نباشد. خب هفتم فرمودن هم دخول الحمام، این دخول الحمام حالا برای غسل کردنم اشکال داره یا این که نه دخول الحمام برای این که مثلا بره اونجا خودش تمیز کنه، چرک کنه و امثال اینا، اما علی کل حال مطلقا فرمودن دخول الحمام مکروهه. دیگه قدر متیقنش همینه که اگر تو حمام بره برای غسل کردن اشکال نداره، اگه تو حمام بره برای گرده کردن، برای نشستن، برای چرک کردن، برای مشتمال کردن اشکال داره، یعنی اشکال به معنای این که مکروه است. حرام؟ نه، حالا اون هشتمه. هشتم میفرماید تدلیک البدن فی الحمام. این تدلیک البدن فی الحمام ظاهرا معنا چک کردن دیگه، یا مشتمال دادن، ظاهرا هر دو رو میگیره دیگه. یه دفعه میره حمام غسل میکنه، او مکروهه. یه دفعه میره حمام غسل میاره، برای غسل نه، برای چرک کردن، برای اینکه مشتمال بشه، این کراهت در کراهت، دو تا کراهت، یکی لخره اینجوریه، یعنی مرحوم محقق این را جدا جدا فرمودن، دیگران هم فرمودن، الان هم تو مناسکام هست جدا جدا، یکی تدلی دخول الحمام این مکروهه که من میگم غسل کردن مرادشون نیست، بخواد بره حمام غسل بکنه نه، این ظاهرن مکروه نی. یکی هم تدلیک البدن فی الحمام، این کراهت بعد کراهت، هم مشتمال رو میگیره هم چرک کردن رو، بدنش صف فشار بده تدلیک دیگه، تدلیک بدن، یعنی بدن رو فشار دادن. حالا گاهی با کیسه فشار میده، گاهی هم با مشتمال. اینم هشتم. نهم فرمودن تلبیت و من ینادیه. یک کسی صداش میکنه، این بگید بله، فارسی یا عربی بگید لبک، اینم گل مکروهه. برای اینکه در حال احرام لبک اللهم لبک مختص به خداست، باید این حالی داشته باشه جواب خدا رو بده که خدا مهمانیش کرده. حالا اگر با تلبیه، با بله، با یا لبک جواب کسی رو بده، این حرام نی، اما چون یه تشبهی به شرکه این هم مکروهه. خب بله، با این یک چیز دیگه فرق نمی کنه، چه بگید بله چه بگید لبک. این هم نهم. دهم استعمال و ریاحین. اینا سابقا هم ایشون فرمودند، اگر یادتون باشد یه اختلافم در کلمات مرحوم محقق بود. بعض اوقات میگفتن مثلا خوردن سیب، خوردن غذایی که در اون زعفرانه، اینا میگفتن از تروک احرام باید نباشه. بعض اوقات هم میگفتن کراهت داره خوردن مطلق چیزهای بودار یا بوی خوش. اینجا از همون دهمیش همون است که سابقا فرمودن، که ما هم همین را قبول کردیم، گفتیم که اون که حرامه تیبه، اونم برمیگرده لزینه. و اما اگر تیب نباشد، مثل ادکلان فعلی، مثل مثلا قطر قمصر و امثال اینا، و اما غیر از اون تیب، غیر معطر دیگه هرچه باشد اشکال ندارد. اما مرحوم محقق در اینجا می فرماین مکروهه. یک کسی بگید این استعمال ریاحین فقط سبزیجات رو میگیره، مثل ریحون، مثل نعنا، اما دیگه غیر مثل پولوی در او زعفرون، این استعمال ریاحین نیست. کسی اینجور معنا بکنه. ولی علی کل حالین این دهمی یه تکراریه که سابقا فرمودند، حالا اینجا به طور خاص یا به طور عام فرمودند مکروهه. ما هم گفتیم که مطلق غذا که در او بوی خوش باشد اشکال نداره، مکروه هم نی. اون که مکروه یا حرامه استعمال عطر. حالا عطر دیگه هرچه باشد، لذا گفتیم اگر کرم راسی معطر باشد، نه کرم معمولی. این هم دهم که مرحوم محقق گفتن. مرحوم محقق همین دهتا رو گفتن. مرحوم شهید در دروس یه 7-8 اضافه کرده. فرمودن کراهت و غسل رأس به ستر و ختمی. سرشو بشوره به واسطه سید یا به واسطه ختمی که اون وقتا سر را که می شستن به واسطه سید بود، به واسطه گل ختمی بود، این پاک کننده ها. خب حالا جای او صابونه، بگیم این کراهت نداره، اما صدرو ختمیش کراهت داره. اگه مکروهه همه مکروهه، اگه مکروه نیست هیچ کدوم مکروه نیست. البته در روایات همین مرحوم شهید فرمودن طبقا روایات در روایات صدرو ختمی اومده، اما ظاهرا خصوصیت نداره دیگه. که دفعه مثلا میره زیر دوش و به سرش دست میکشه بدون اینکه سر رو بشوره. خب این طور نیست، میگن اون رفتن حمامش اگر تو حمام نباشید که خب دیگه طور. اما یه دفعه میره سر رو سرش کثیف شده، میره میشوره، گاهی با صدر و ختمیه، گاهی هم صدر و ختمی نید، صابونه، او صابونم گاهی بوداره، گاهی هم بیبو. مرحوم شهید خیلی فتن بوده است انصافا، ولی علاوه بر این که فقیه عالی قدری بوده است و ابتکارا در فقه زیاد داشته، من نمیدونم چقدر، اما بعیدم نیست که این لومعه را ایشون دم مرگ محکوم به اعدام شده بودند، زندان شده بودند، برای اینکه تهیه اعدام این بزرگ مرد را بکنند، در دم مرگ و تو زندان و زیر شکنجه دشمن به 7 روز لمعه را نوشتند. این را بعید ندونید. ماها چون که اصالت و تنبلی برامون حکم فرماست، یا نه به فقه و فقاهت و اصول و اینا دیگه اهمیت نمیدیم، و الا مثل مرحوم شهید طوری نیست که همجور به 7 روز یه دوره فقه بنویسه. و کتابها در فقه و در اعتقادات نوشتن من جمله این دروس خیلی کتاب ارزنده ایست، و این کراهت و غسل رأس به صدر و ختمی ظاهرن باید پیش مرحوم شهید ستر و ختمی خصوصیت داشته باشن، و الا باید فرموده باشن به ستر و ختمی به نحوه همون. حالا نفرمودن، اما ما میگیم روایاتی که میگید با ستر و با صدر سر را نشور، دیگه با صابون هم نباید بشوره، باید سر رو تراتمیز نکنه. اون 2-3 روز احرام میخواند جولیده، گولیده، چرکین و حتی شپشدار، کندار و امثال اینا باشه، یه قدری از این دنیا و تجملهاش بیرون بیاد. چرا دیگه؟ چرا صدر و ختمی که گفتن یاد با مثاله، برای اینکه اون وقتا با صدر سر می شستن. اینم یک. دو، خطبتون نسا. خب این روایت هم داریم، این یه دفعه عقد میکنه اون که معلوم حرامه، سابقا هم گفتیم البته ما قبول نکردیم، گفتیم اون چه که حرامه مقاربته دیگه، ما بقیش رو بخواییم بگیم حرامه نه. اما مشهور در میان فقها این مناسک ها الان همشون گفتن که خوندن عقد موقت باشد یا دائم، برای خودش باشد یا برای دیگران، گفتن حرامه. اما خطبش مرحوم شهید فرمودن مکروهه. بزرگانم الان تبعاً مرحوم شهید میگن مکروهه. خطبه یعنی خواستگاری، زن نداره، اونجا یه زنی پیدا میکنه و میپسنده، لذا به خانم بگه خانم من میخوام شما رو بگیرم، وقتی رفتیم شهرمون قبول داری زن من بشی؟ اونم میگه بله. یه خواستگاری تمام میشه، بعد که میان زن شوهر میشن. این خطبش مکروهه، اما خطبش حرامه. خب اینم 12. 13 المبالغتو فی سواک. این مبالغه در سواک معلوم است، برای خاطر اینه که خون نیاد، میفهمه انسان برای اینه. و الا مبالغه در سواک مستحبه، استحبابش هم خیلی عالیه. پیغمبر اکرم هم مبالغه در سواک داشتن. حالا این مسواک های امرو، یه دفعه میدونه خون نمیاد، یه دفعه میدونه خون میاد، یه دفعه شک داره خون میاد یا خون نمیاد. اونجا که میدونه خون نمیاد نباید بگیم مکروهه. اونجا که میدونیم خون میاد، اگه کسی ادمار رو بگه ما نگفتیم، دیگه باید بگیم حرامه، جایز نیست اصلا، برای اینکه میدونه خون میاد، بنابراین حتما مثل که میدونه چاقو رو به دستش بزنه خون میاد، خب اینم میدونه مسواک رو بزنه به دندونها خون میاد، باید نزنه. اما اونجاهایی که شک داره آیا هست یا نه، اینجا رو بگی مرحوم شهید فرمودن مکروهه. دیر شد. 14 هم الهست فی الکلام. آدم شوخی بکنه، حرفای بیهوده، حرفای مالایعنا. 15 ول اختصال تبرود، بره خودشو بشوره، برای نه برای غسل کردن، برای این که گرماشه حال بیاد. 16 هم المسارعه فی مسجد الحرام، در مسجد الحرام دویدن، اینم مکروهه. 17 روایت و شعر، اینم نمیدونم روایت شعر، اگر شعر حق باشد، شعر بتونه در تقیه نباشد، بتونه در ولایت شعر بگه، اشاره به کعبه بکنه، کعبه تو شاهد باش، 360 بت به دست امیر المؤمنین در تو شکسته شد، تو را راحت کن، امیر المؤمنین به تو خیلی حق داره، شعر را بگیم کراهت داره؟ نمیدونم. خیلی از فقها ها من جمله مرحوم عاشق عباس قومی در مفاتیح میگه شعر گفتن شب جمعه مکروهه ولا حق باشه. ولا کان حقا رو من قبول ندارم. شعر گفتن هزلن همین و شعر آیت تبعه الغاوون اینجور باید بشه، و الا اگر شعر حق باشد که باید بگه مکروه نی، بلکه مستحب هم هست، خیلی هم عالیه. این هم چیزهایی که مرحوم شهید اضافه کردن. ببخشید دو سه دقیقه دیر شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.